ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1395 به وقت ایران برابر با 27 آوریل سال 2016 میلادی رو آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، دبیر کل سازمان ملل روز چهارشنبه از آمریکا، ایران و 6 کشور دیگر خواست تا معاهده عدم آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کنند تا زمینه اجرایی شدن آن فراهم شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بانکیمون این درخواست را در مراسم 20 سالگرد تأسیس سازمان معاهده عدم آزمایش جامع سلاح‌های هسته‌ای در وین مطرح کرد. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت آزمایش اتمی منابع آبی را آلوده می کند، باعث ایجاد سرطان می شود و محیط اطراف را برای نسل های متمادی با تشعشعات هسته‌ای آلوده خواهد کرد. معاهده عدم آزمایش سلاح‌های هسته‌ای که در سپتامبر سال 1996 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، هر نوع آزمایش و انفجار هسته‌ای را ممنوع می کند. سناتورهای دموکرات روز چهارشنبه در جریان بررسی نخستین طرح هزینه‌های بودجه سال 2017 آمریکا مانع تلاش جمهوری‌خواهان برای ناکام گذاشتن توافق اتمی با ایران و متوقف کردن برنامه دولت اوباما برای خرید آب سنگین از تهران شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، سناتور تام کاتن که از مخالفان توافق هسته‌ای وین در تیر ماه پارسال است، متممی را پیشنهاد کرده بود تا به طرح بودجه انرژی الحاق شود که برنامه دولت اوباما برای خرید 32 تن آب سنگین از ایران به ارزش 8 میلیون و 600000 دلار را عقیم می‌گذاشت. تصمیم به خرید آب سنگین از ایران جمعه گذشته نهایی شده بود و به تهران این امکان را می‌دهد تا به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کند که بر اساس آن باید میزان آب سنگین تولیدی در راکتور عراق را کاهش دهد. این ماده یا باید فروخته شود یا رقیق شده و یا دفن شود. آب سنگین ماده غیر رادیواکتیو است که در ساخت سلاح هسته‌ای و انرژی اتمی کاربرد دارد. در خبر دیگر، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنرانی در جمع گروهی از کارگران گفت که آمریکایی‌ها با ایجاد ایران هراسی در راه معاملات ایران با دیگر کشورها مانع تراشی می‌کنند. به گزارش وبسایت رسمی آقای خامنه‌ای، وی آمریکایی‌ها را غیر قابل اعتماد خوانده و گفته است که آنها با ادامه روند تحریم‌های گوناگون علیه ایران و ایجاد ایران هراسی به شکلی عملی مانع از برقراری مناسبات اقتصادی میان ایران و دیگر کشورها می شوند. این سخنان در حالی بیان می شود که در 4 اردیبهشت ماه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانیش در آمریکا گفت که واشنگتن مانع معاملات مالی و اقتصادی بانک های جهانی با ایران نخواهد شد. وی اطمینان داد که هیچ شرکت یا بانکی نباید از داد و ستد با ایران هراس داشته باشد. در خبر دیگر، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت اگر کمک‌های مستشاران ایران در سوریه نبود، دمشق از دست رفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در نشست تحولات سوریه در دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اهمیت سوریه برای جمهوری اسلامی گفت تحولات عراق و سوریه به هم پیوسته است. او یکی از بازیگران فعال در سوریه و عراق را گروه داعش دانست و افزود افراد این گروه در 2-3 سال گذشته در 50 کیلومتری مرز ایران بودند و اگر به موقع اقدام نمی‌شد، به گفته وی حتما در نقطه آسیب پذیری قرار می‌گرفتیم. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. به دنبال امضای قراردادی برای فروش 32 تن آب سنگین توسط ایران به آمریکا، روز چهارشنبه شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه کوشیدند از اجرای این قرارداد جلوگیری کنند. گزارشی در این باره خواهید شنید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید آمریکا ایران هراسی به وجود آورده تا مانع حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران بشه. گفتگویی با یک اقتصاددان در این خصوص.
رفتار حکومت چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه داخلی و تهدیدهای مداومی که به خصوص سران سپاه میکنن طبیعی است که تاثیر منفی خواهد داشت بر اشتیاق و علاقه سرمایه گذاران خارجی.
دفتر محمود احمدی نژاد اطلاعیه تندی عملاً علیه دولت حسن روحانی داده و با اشاره به توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا گفته است در دوره او، یعنی دوره احمدی نژاد، کسی جرأت دست‌اندازی به اموال ایران رو نداشت. گزارش هم در این زمینه خواهید شنید.
ظاهراً این مجادلات تا یک سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری سال 96 برگزار بشه همچنان داغ خواهد ماند.
بیش از 16,000 فعال مدنی از سراسر جهان در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از او خواستار اقدام فوری برای آزادی امید کوکبی، فیزیکدان نخبه ایرانی شدند که در ایران زندانی است. گزارشی در این باره. و در نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش‌های خواهید شنید درباره ادامه سختگیری‌های دولت استرالیا در قبال پناهجویان پس از خودسوزی یک پناهجوی ایرانی در جزیره مانوس، درخواست بانکیمون از قدرت‌های جهانی برای پیشبرد پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای، تظاهرات هواداران مقتدی صدر در بغداد، خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، مجله اقتصادی نماگر و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه اینها در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. به دنبال امضای قراردادی بین ایران و آمریکا برای فروش 32 تن آب سنگین توسط ایران به آمریکا روز چهارشنبه، تعدادی از جمهوری‌خواهان مجلس سنا تلاش کردند از اجرای این قرارداد جلوگیری کنند. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، با ارائه متممی به یکی از طرح‌های در دست بررسی در مجلس سنا، می‌خواست دولت اوباما را از اجرای این قرارداد منع کنه. بر پایه توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1، جمهوری اسلامی باید حدود 70 تن از 200 تن آب سنگین موجود در ایران رو که برای راکتور عراق قبلا تولید شده به خارج از کشور منتقل کنه. و در این جهت نخستین قرارداد با آمریکا بسته شده برای 32 تن آب سنگین و روسیه هم ابراز تمایل کرده که حدود 40 تن آب سنگین از ایران بخره. گزارشی در این باره از جمشید زند.
روز چهارشنبه مجلس سنای آمریکا صحنه رودررویی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر توافق هسته‌ای با ایران بود. قرار بود مجلس سنا طرح بودجه انرژی و آب را به رأی بگذارد، ولی پیشنهاد تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آرکانزاس، سبب شد این طرح که موضوع داخلی دولت آمریکاست به دلیل توافق هسته‌ای با ایران به تصویب نرسد. تام کاتن در آخرین لحظه پیشنهاد کرد متممی به این طرح افزوده شود که در صورت موافقت مجلس سنا دولت باراک اوباما از خرید آب سنگین از ایران منع می‌شد. جمعه گذشته آمریکا اعلام کرد که در چارچوب اجرای برجام 32 تن آب سنگین به ارزش 8 میلیون و 600 هزار دلار از ایران خریداری خواهد کرد. تام کاتن در دفاع از متمم پیشنهادیش گفت هدف او جلوگیری از هزینه کردن پول مالیات دهندگان آمریکایی در کمک به بخش حساسی از صنایع هسته‌ای ایران است. این اقدام سناتور کاتن سبب شد طرح بودجه انرژی و آب نتواند در مجلس سنا به تصویب برسد. در رأی‌گیری روز چهارشنبه 50 سناتور از جمله 4 سناتور جمهوری‌خواه به این طرح رأی مثبت دادند و 46 سناتور هم رأی منفی. طبق قوانین مجلس سنا برای تصویب این گونه طرح‌ها و آغاز مراحل بعدی دست کم 60 رأی مثبت لازم است. سناتورهای دموکرات تأکید داشتند که مطرح کردن این گونه متمم‌ها برای جلوگیری از اجرای توافق هسته‌ای با ایران اقدامی سازنده نیست. باراک اوباما پیش از این گفته بود در صورت گنجانده شدن متمم‌هایی در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران آنها را وتو خواهد کرد. در زمان رسیدن به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، سناتورهای جمهوری‌خواه مجلس سنا و بسیاری از جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان با توافق هسته‌ای با ایران مخالفت کرده بودند.
گزارشی بوده از جمشید زند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید تحریم ها تنها بر روی کاغذ رفع شده و ایشون که در آستانه روز کارگر سخن میگفت اصرار مقام های آمریکایی بر حفظ به گفته او نظام تحریم ها علیه ایران رو یکی از روش های ایران هراسی برای ممانعت از حضور سرمایه گذاران خارجی توصیف کرد. در این باره همکارم هانا کاویانی با احمد علوی تحلیلگر اقتصادی در سوئد گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از گفته های آیت الله خامنه ای در زمینه تحریم ها جویا شده است. احمد علوی:
به نظر میرسه که تحریم ها اثر خودشو داره، منتها همه این داستان مربوط به تحریم ها نیست. چرا؟ به خاطر اینکه رفتار حکومت چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه داخلی و تهدیدهای مداومی که به خصوص سران سپاه میکنن، خود این هم دامن میزنه به عدم اطمینان در مورد اقتصاد ایران و طبیعی است که این گونه لفاظی ها تاثیر منفی خواهد داشت بر اشتیاق و علاقه سرمایه‌گذاران خارجی، بانک ها و شرکت های بیمه برای اینکه همکاری بکنن با ایران.
آقای علوی، آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از صحبتاش تاکید کرده بر موضوع واردات در راستای سیاست هایی که در زمینه اقتصاد مقاومتی و اینها بررسی شده بود و صحبت شده بود پیشتر، و گفته که اگرچه با دنیا تبادلاتی داریم، اما برای کالاهایی که مثلا داخلی است و در داخل ایران وجود داره و تولید میشه، چرا باید کالای خارجی تولید کرد؟ تا چه حد این صحبت آقای خامنه‌ای با فضای اقتصادی کلن روز بین المللی همخوانی داره؟
اگر از منظر مصرف کننده به این مسئله نگاه کنیم و همچنین اون مطالعاتی که به لحاظ بین المللی شده، در نهایت این کیفیت و قیمت کالاست که حرف اولو میزنه. و برای اینکه اقتصاد ایران از این اقتصادی که در شرایط فعلی است که حجم قاچاق در اون بسیار زیاده، تخمین هایی که خود مقامات حکومت تا الان مطرح کردن نزدیک 20 میلیارد بوده که حدود نصف واردات سال گذشته بوده، خب این حجم از قاچاق نمیشه همش رو در واقع به لوکسگرایی با لوکسگرایی توصیفش کرد و به حساب توضیحش داد. بخش عمده ای مربوط به این قدرت تولید در ایران پایینه. ما در تجارت بین‌المللی بسیار محدود هستیم، به گونه ای که حجم کل تجارت خارجی ایران با جهان خارج در مقیاس بین‌المللی کمتر از 0.5%. خب یه اقتصادی با 0.5% حضور در بازارهای بین‌المللی و قدرت تولید پایین و همچنین به صرف نبودن تولید و کیفیت کالا، آسیب پذیر به شدت در مقابل کالاهای وارداتی. بنابراین این زائقه مصرف کننده است که در نهایت این به اصطلاح تعیین میکنه که چه کالایی وارد بشه یا صادر بشه. و از این گذشته مطالعه اقتصاد ایران در سالهای گذشته نشون میده که کارآفرینان ایرانی، سرمایه ایرانی، متخصصین دارن از ایران میرن. خب در صورت خروج این سرمایه گزاف از ایران، طبیعیه که قدرت تولیدی ایران بازم بیشتر تحلیل می. بنابراین برای اینکه جلوی این فرایند گرفته بشه، ما بیشتر از اینکه به موعظه نیاز داشته باشیم، به این نیاز داریم که سیاست‌ها و ساختار اقتصاد ایران دگرگون بشه، و اون هم نه به روی کاغذ و با موعظه، بلکه به شکل عملی. در اون صورته که ما میتونیم به واقع ببینیم که قدرت تولید ایران بالا رفته، صادرات افزایش پیدا کرده و قیمت کالاها با کیفیت اونها به شکل مطلوبی هست، به طوری که مصرف کننده در نهایت ترجیح میده که از کالای ایرانی استفاده بکنه.
اما به موضوع قاچاق اشاره کردید شما. آقای خامنه‌ای هم در صحبت‌هاش خواستار مبارزه سازمان یافته با قدرت با موضوع قاچاق شده، اما تاکید کرده که منظورش مقابله با کولبرهای به گفته او ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک وارد میکنن نیست. چه راههایی برای مبارزه با این قاچاق وجود داره آقای علوی؟
عمده ترین علت قاچاق در واقع ساختار اقتصاد ایرانه که قیمت تمام شده کالای ایرانی پایینه، کیفیتش پایینه و تعرفه های گمرکی و قوانین به گونه ایست که تولید در ایران صرف نمی کنه، واردات صرف می کنه و تازه اون هم نه واردات بلکه قاچاق کالا. در چنین شرایطیه که به هر حال قاچاق رشد می کنه. در صورتی که مسئولین حکومتی صلاح ببینن که اوضاع را دگرگون کنن، طبیعتا می باید ساختار تغییر بکنه. اصلاحات بنیادی اقتصادی ما نیاز داریم و این طبیعتا می انجامه به اینکه سیاست ها و مدیریت باید عوض بشه. بدون تغییر سیاست ها و مدیریت و ساختار، این فرایندی که ما الان شاهدش هستیم البته ادامه خواهد داشت.
نظرات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید درباره اظهارات آیت الله خامنه ای مبنی بر اینکه آمریکا ایران هراسی به وجود میاره تا مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران بشه. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره اطلاعیه تند دفتر محمود احمدی نژاد ادامه میدیم.
جناب آقای خامنه ای، این آمریکا نیست که ایران هراسی میکند، بلکه خود شما ائمه جمعه و سردارانتان هستند که دم و دقیقه با سخنرانی های مختلف ایران هراسی میکنند. من به عنوان یه ایرانی جرأت سرمایه گذاری در ایران رو با شرایط فعلی ندارم. چطور انتظار دارید دیگران این کار بکنند؟ 7 ساعت یه قانون جدید، یه سخنرانی، یه آزمایش موشکی، تهدید، اینا هستن که موثرن، نه آمریکا.
اظهارات آقای ولی الله سیف و عباس عراقچی در مورد فعالیت های آزادانه بانک های خارجی در ایران بسیار سخن نسنجیده و دور از واقعیت هست. تا زمانی که کسی جرأت نکنه به ایران بیاد سرمایه گذاری کنه، خارجی ها کجا میان؟ اون بانکایی هم که شما میگید که حاضر هستن به ایران بیان سرمایه گذاری کنن، اونها احتمالاً داخلشون بانکایی هست که کلاش هستن و شما بیشتر پولاتون رو دست میدید، پولی هم دست ندارید.
آمریکایی‌ها با این کاری که کردن رابط ایران نداشته باشه با دلار کار اشتباهی کردن، چون دلار تنها پول در عرصه جهانی بود که هیچ رقیبی نداشت. حالا با این کار خودشون رقیب برای خودشون تراشیدن. یورو میشه، ین میشه، روپیه میشه، یعنی اجازه دادن که اینا هم در عرصه جهانی چیکار کنن، اینا هم وارد رقابت بشن. یعنی برعکس اون چیزی که فکر کردن با ایران مبارزه میشه، به ضرر خودشون شد.
اصل رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده، لذا مجلس جدید باید مسئله وجود ولایت فقیه رو به رفراندوم بذاره، چون در یک مملکت 2 پادشاه نگنجن.
جناب آقای احمدی نژاد، بیانیه داده بودید در مورد مسدود شدن پول ایران و ضعف دولت آقای روحانی، همچنین انجام امور عالمانه و حکیمانه شما در زمان ریاست جمهوری. اولا شما حق ندارید دولت آقای روحانی رو ضعیف بشمرید، چون دیپلماسی و ادب آقای روحانی و تیم ایشون نشونگر اقتدار و قدرته. دوما شما بیانیه ندید قربان، چون بیشتر مشکلات کنونی علت فقط ضعف شما در زمان ریاست جمهوریتون بود. سوما زیاد سر به سر نذارید، احتمال دستگیری شما توسط دوستان خودتون خیلی زیاده. شما همون سکوت اختیار کنید، هم به نفع شما هم به نفع مردم ایران میباشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس گرفتند. ساعت نیمه شب است و 18 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران گزارشی دیگر از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در واکنش به اتهام مقام‌های دولت حسن روحانی به او درباره خرید اوراق قرضه در آمریکا و بعدش هم مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران در اطلاعیه‌ای به این اتهامات پاسخ داده و گفته است که در دوره ریاست او، یعنی ریاست محمود احمدی نژاد، برخورد به تعبیر او عالمانه و عزتمدار سبب شده بود تا کسی جرأت دست اندازی به اموال ایران رو نداشته باشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران مصادره 2 میلیارد دلار از اموال ایران را در آمریکا به ضعف دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل نسبت داد. به گزارش خبرگزاری فارس روز چهارشنبه دفتر محمود احمدی نژاد در اطلاعیه‌ای گفت در 3 سال اخیر هر گونه ضعف و ناتوانی و شکست در اداره امور جاری ایران به دولت او نسبت داده شده و این مسئله بدل به امری عادی و روزمره شده است. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
مصادره 2 میلیارد دلاری اوراق قرضه ایران از سوی دادگاهی در آمریکا به نظر من بستر دیگری برای کانالیزه کردن منازعات سیاست داخلی فراهم کرده. این منازعات گره خورده با 2 موضوع: 1. تداوم پیگیری اجرای برجام از سوی دولت و سوی دیگر بی‌حاصل یا مضر معرفی کردن برجام از سوی منتقدان، و مسئله دوم حضور دوباره آقای احمدی نژاد و تیمش هست در عرصه عمومی، که به نظر من در واقع به چالش کشیدن دولت آقای روحانی در انتخابات سال 96 هست. معمولا در جمهوری اسلامی رؤسای دولت از جمله آقای احمدی نژاد در این موارد سکوت می‌کردند، اما اینکه آقای احمدی نژاد در این باره سکوت رو شکسته نشون میده که موضوع فراتر از این حرفا هست. موضوع به نظر من صرفا نتایج برجام یا مصادره اموال ایران نیست، بلکه کفایت دولت آقای احمدی نژاد و کفایت دولت آقای روحانی در اداره کشور مطرح هست. ظاهرا این مجادلات تا 1 سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری سال 96 برگزار بشه همچنان داغ خواهد ماند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت رأی دادگاه آمریکا مبنی بر توقیف حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران را دزدی آشکار خواند، اما گفت سهل‌انگاری دولت احمدی نژاد مسئله داخلی است که در جای خود بررسی می‌شود.
از نظر ما این اموال دقیقاً مال ملت ایرانه، از آن ملت ایرانه. هر گونه تصرف به هر صورتی تصرف عدوانی و غیر قانونی و خصومت آمیز هست. حالا جدا از این که در دولت‌های قبلی چه اقداماتی شده، اهمال شده یا نشده، اینا مربوط به مسائل داخلی خودمون است. سر جای خودش اونها هم دنبال خواهد شد، برای مردم توضیح داده خواهد شد.
در روزهای اخیر و پس از انتشار خبر مصادره اموال ایران در سیتی بانک آمریکا، ترکان مشاور ارشد آقای روحانی خواستار محاکمه مقام‌های دولت احمدی نژاد شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت قبل را به بی‌تدبیری، و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه هم در یک برنامه تلویزیون ایران دولت احمدی نژاد را به بی‌احتیاطی متهم کرد. صدای عباس عراقچی:
به خاطر بی‌احتیاطی که صورت گرفته و این مبلغ به صورت اوراق بهادار در جایی گذاشته شده که در یک حساب امانی مربوط به یک بانک آمریکایی بوده که به دولت آمریکا یا به قوه قضاییه آمریکا امکان داده که بیاد این رو مصادره بکنه، خب این بی‌احتیاطی نباید میشد.
با وجود این گفته‌ها، محمود احمدی نژاد در اطلاعیه خود از دولت حسن روحانی می‌خواهد تا دست از متهم کردن غیر منطقی دیگران بردارد و به تعبیر او مسئولیت خیش را در امور جاری کشور بپذیرد و روند کنونی را اصلاح کند. در بخش دیگری از اطلاعیه دفتر محمود احمدی نژاد آمده است که چطور مقام‌های ایران در چند روز اخیر از غیر قابل اعتماد بودن مدیران آمریکایی می‌گویند، با این حال تنها با اتکا به صحبت‌های شفاهی وزیر خارجه آمریکا به ملت ایران وعده‌های اقتصادی می‌دهند. علی اصغر رمضان‌پور، تحریرگر سیاسی در لندن:
در واقع آقای احمدی نژاد هیچ پاسخی به اتهام‌هایی که مطرح شده در روزهای اخیر در مورد مواردی مثل سپردن دارایی‌های ایران به سیستم مالی آمریکا و همینطور اتهام‌هایی که پیش از این به او مطرح شده بود نمیده، و بیشتر به جای پرداختن به اصل موضوع در چارچوب حمله تندروها به دولت آقای روحانی، او هم حمله رو نسبت به دولت آقای روحانی میکنه. بنابراین من فکر میکنم که این سخنان آقای احمدی نژاد عملکرد گذشته خودش رو نادیده میگیره و همچنان ادامه میده به حمله کردن به دولت روحانی.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم به توقیف 2 میلیارد دلار از اموال توقیف شده ایران را داد. این اموال به خانواده قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در بیروت و سایر حملاتی که به زعم آمریکا به ایران مرتبط است پرداخت خواهد شد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
توی برنامه چارکنج این هفته از فرضیه ای جدید درباره زن یا مرد بودن مونالیزا و نصب چراغ قرمز ویژه عابران خیره به موبایل در آلمان براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
در چارچوب کارزار بین المللی برای آزادی فوری امید کوکبی، فیزیکدان زندانی در ایران که اعلام شده در زندان به سرطان کلیه مبتلا شده است، بیش از 16 هزار امضا کننده از سراسر جهان، از جمله شماری از اساتید فیزیک دانشگاه تگزاس، در نامه خطاب به بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، از او خواستند برای آزادی آقای کوکبی اقدام کند. در این نامه خطاب به بانکیمون آمده است: امید کوکبی 34 ساله فیزیکدان ایرانی و دانشجوی فوق دکترای فیزیک لیزری و اتمی در دانشگاه تگزاس در سال 2011 برای دیدار خانواده‌اش به ایران بازگشت، اما در 11 ژانویه همان سال 21 دی ماه 1389 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. او به 10 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران محکومیت خود را طی می‌کند. در این نامه تأکید شده است که اتهام جاسوسی وارد شده به آقای کوکبی بی اساس است و سبب اصلی حبس او امتناع از همکاری با پروژه های نظامی جمهوری اسلامی ایران است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش و یکی از امضا کنندگان این نامه، درباره دلیل نوشته شدن آن به دبیر کل سازمان ملل متحد چنین میگوید:
آقای بانکیمون بالاترین مقام بین المللی هست برای تصمیم گیری و خب ایشون در ارتباط هستن هم با شورای حقوق بشر، هم با مجمع عمومی و هم با کمیساریای عالی حقوق بشر. به هر حال خطابی که به ایشون میشه در این حال خطاب به مجموعه مکانیزم‌های، چه مکانیزم‌های حقوق بشر چه کل مکانیزم‌های سازمان ملل هست و خب اکنون دیگه تعداد امضا کنندگانم بیش از 16 هزار نفر است و امیدوارم در اولین فرصت بشه با آقای بانکیمون مشخص صحبت کرد.
درباره محتوای نامه‌ای که به بانکیمون نوشته شده است، حسن نایب هاشم چنین توضیح می‌دهد:
در نامه به طور مشخص مسئله آزادی امید کوکبی مطرح است و این خواست کاملا متین و منطقی، هم بر مبنای قوانین بین الملل، هم بر مبنای قوانینی که در داخل کشور هست و باید به هر حال به این امر توجه بکنند. در این حال خب میدونیم که از ابتدا به هر حال ایشون بیگناه به زندان کشیده شدن و قاعدتا باید هرچه زودتر آزاد می شدن و تمام این بیش از 5 سال رو در زندان نمی بودند و حالا به هیچ وجه دلیلی نداره که ایشون در زندان باشن، هم به خاطر حکم ناعادلانه‌ای که بهشون داده شده و به هر حال روند غیر قضایی فراقانونی که در رابطه با ایشون طی شده و همین که مسئله بیماری ایشون ایجاب میکنه که ایشون هرچه بیشتر تمام تمرکز خودشون رو بر روی بیماری خودشون قرار بدن و بتوانن توسط پزشکان مورد اعتماد خودشون همجور که در این نامه هم اومده درمان بشن.
در گزارش ها آمده بود که امید کوکبی به دنبال سالها بیتوجهی مقامات قضایی و مقامات زندان به بیماری کلیه او به سرطان کلیه مبتلا شده و کلیه راست او برداشته شده است. درباره بیماری و وضعیت کنونی آقای کوکبی توضیحات حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر را میشنویم.
4 سال هستش که ایشون با این مشکل مواجه هستن. ایشون مدام درد داشتن، خونریزی داشتن و متاسفانه حتی یک سونوگرافی ساده رو در مورد ایشون انجام ندادن که میتونست خیلی زودتر روشن بکنه وضعیت ایشون رو. به هر حال حدس خیلی قوی داده میشه که مبتلا به در واقع یکی از انواع سرطان کلیه که کارسینوم هست باشند و خب به هر حال حالا باید نتیجه پاتولوژی رو به طور دقیق دید و خب کلن حداقل اینه که کلیه ایشون کاملا برداشته شده و امیدواریم که به جاهای دیگه سرایت نداشته باشه در صورتی که این بیماری بیماری سرطان باشه. حتی خب یه قولی هستش که این غده خوشخیم بوده باشه، اگر همچنین باشه، که این قول هم صحت داشته باشه که هنوز اون رو نمیدونیم. کسانی که یک کلیه دارن در وضعیت پزشکی موجود باید مورد معاینات مکرری قرار بگیرن و باز از این زاویه هم دیگر نباید ایشون در زندان قرار بگیرن با توجه به مجموع شرایطی که دارن. ایشون تا بر مبنای آخرین اطلاعاتی که دارم هنوز در بیمارستان هستن تا مراحل معینی رو طی بکنن. وکیل ایشون و همه اطرافیان دارن تلاش میکنن که حداقل با توجه به قوانینی که در خود جمهوری اسلامی هست در وهله اول متوقف بشه جریان ادامه حبس ایشون و در مرحله بعد که باید حتما در این رابطه کوشش بسیار کرد ایشون برای همیشه آزاد در خارج از زندان بمونن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه با کم اهمیت جلوه دادن بیمار شدن امید کوکبی در زندان گفت افراد داخل زندان هم مثل افراد دیگر مریض می شوند. حسن نایب هاشم در مورد این سخن چنین می گوید.
واقعیت اینه که در زندان‌های جمهوری اسلامی خیلی بیش از حد متوسطی که در جامعه هست ابتلا به بیماری‌هایی مثل سرطان یا سکته مغزی، سکته قلبی دیده میشه و این به شدت هم باعث نگرانی است، هم مشکوک باید تلقی بشه. تقاضای من و بسیاری از دوستان من در پزشکانی که در اتریش هستند این هستش که هر چه زودتر یک هیئت در واقع حقیقت یاب از پزشکان بتونه به داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بره و بررسی بشه چرا در این حد این بیماری‌های صعب العلاج و کشنده در زندان‌ها دیده میشه.
در نامه نگاشته شده به دبیر کل سازمان ملل با بیش از 16,000 امضا آمده است کارزار حمایت از امید با بیش از 300,000 هشتک فری امید در مدت تنها چند روز اثبات می‌کند که توقع بزرگی از شما دبیر کل سازمان ملل در سطح افکار عمومی وجود دارد تا برای نجات زندگی امید اقدام فوری به عمل آورید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
ساعت 31 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید. سیاست‌های سختگیرانه دولت استرالیا در مقابله با پناهجویان هرچند بی توجه به مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی ادامه داشته، ولی اکنون مخالفت جدی از سوی کشوری رخ داده که پیش از این در نگهداری از پناهجویان به استرالیا کمک می‌کرد. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
دیوان عالی پاپوآ گینه نو روز سه‌شنبه 7 اردیبهشت ماه در حکمی اعلام کرد نگهداری اجباری پناهجویان از سوی حکومت استرالیا در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو برخلاف قانون اساسی این کشور و اقدامی غیرقانونی است. به دنبال صدور این حکم، فعالان حقوق پناهجویان بار دیگر خواستار تعطیلی این اردوگاه‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت استرالیا به خاطر انتقال پناهجویانی که قصد ورود به این کشور را دارند به اردوگاه‌های واقع در جزیره مانوس و یا جزیره دورافتاده ناورو در اقیانوس آرام از مدت‌ها پیش مورد انتقاد جامعه بین‌المللی قرار گرفته است، ولی استرالیا می‌گوید صدور این حکم قضایی سیاست دولت را تغییر نخواهد داد. بلدن نما، رهبر سابق اپوزیسیون در پاپوآ گینه نو، از این سیاست استرالیا به دیوان عالی کشور شکایت کرده بود و این روش را نقض آشکار حقوق پناهجویان دانست. دیوان عالی پاپوآ گینه نو در حکم 34 صفحه‌ای خود اعلام کرد مرکز نگهداری اجباری پناهجویان در جزیره مانوس نقض آشکار ماده مربوط به آزادی‌های فردی در قانون اساسی این کشور و روشی غیرقانونی است. این مرجع قضایی در حکم خود به دولت‌های پاپوآ گینه نو و استرالیا دستور داده است که تمام اقدامات لازم برای متوقف کردن و جلوگیری از اجرای این سیاست را انجام داده و متقاضیان پناهندگی را به جزیره مانوس منتقل نکنند. مشخص نیست صدور این حکم بر سرنوشت حدود 850 مردی که در جزیره مانوس نگهداری می‌شوند چه تأثیری خواهد گذاشت. فعالان مدافع حقوق بشر از این تصمیم قضایی استقبال کرده و می‌گویند زمان آن فرا رسیده که بازداشتگاه جزیره مانوس تعطیل شود. آیلین پیرسون، مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا گفت دیوان عالی پاپوآ گینه نو پذیرفته که در بازداشت نگه داشتن افرادی که مرتکب هیچ جرمی نشده اند غیر قانونی است. تنها اشتباه این افراد این بوده که قصد داشتند به استرالیا پناه ببرند. این کار مستحق سالها بلا تکلیفی و بازداشت در یک جزیره دور افتاده نیست. به گفته ایوی زمان آن رسیده که اردوگاه جزیره مانوس برای همیشه تعطیل شود. گزارش ها حاکی از آن است که در این اواخر اداره مهاجرت استرالیا افرادی را که به عنوان پناهجوی حقیقی مشخص کرده از بازداشتگاه جزیره مانوس به مراکز انتقالی منتقل کرده و به آنها اجازه می‌دهد در طول روز از این مراکز خارج شوند. از ماه اکتبر گذشته روش مشابهی در اردوگاه واقع در جزیره ناورو اجرا شده و به گفته مقامات استرالیایی به ساکنان این اردوگاه حدی از آزادی رفت و آمد داده شده است.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید. دبیر کل سازمان ملل متحد از قدرت‌های جهانی خواسته است که پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را پیش ببرند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای بانکیمون روز چهارشنبه در وین گفت رهبران قدرت‌های جهانی باید متحد شوند تا سرانجام قرارداد منع آزمایش‌های هسته‌ای جهانی را اجرایی بسازند. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این باره.
دبیر کل ملل متحد از کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای خواسته است تلاش‌ها برای اوراق کردن زرادخانه هسته‌ایشان را احیا کنند. بان کی‌مون روز چهارشنبه در میزگردی به میزبانی سازمان قرارداد جامع منع آزمایش هسته‌ای در پایتخت اتریش گفت این وضعیتی بسیار تأسف‌بار است و این مسئله را ناشی از نبود اراده سیاسی خواند. کشورهای عضو سازمان ملل متحد 20 سال پیش در زمینه قرارداد جامع منع آزمایش هسته‌ای توافق کردند، اما این قرارداد هنوز باید جنبه اجرایی پیدا کند چون شماری از کشورهای کلیدی از جمله آمریکا و چین هنوز آن را تصویب نکردند. مصر، اسرائیل، ایران، پاکستان، هند و کره شمالی نیز هنوز باید این پیمان را پیش از آن که بتواند جنبه اجرایی یابد به تصویب برسانند. بان کی‌مون در مورد این 8 کشور گفت که آنها مسئولیت ویژه‌ای دارند. دبیر کل ملل متحد اظهار داشته است که از این 8 کشور باقی مانده می‌خواهد قرارداد جامع منع آزمایش هسته‌ای را بدون تأخیر بیشتر امضا و تصویب کنند. سوا از ایران و مصر، 6 کشور دیگر تولید کننده یا دارای تسلیحات هسته‌ای‌اند. ایران پیمان جامع منع آزمایش هسته‌ای را در 24 سپتامبر سال 1996 میلادی 3 مهر سال 1375 هجری شمسی امضا کرد، گرچه آن را هنوز تصویب نکرده است. 183 کشور این پیمان را امضا و 164 کشور از جمله روسیه، فرانسه و بریتانیا آن را تصویب کردند. برای اجرایی شدن پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای همه کشورها باید آن را امضا و تصویب کنند. چشم‌انداز اجرایی شدن این پیمان چگونه است؟ بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین، در گفتگو با رادیو فردا خوشبین است.
یکی از اثرات این پیمان اینه که تاکنون دیگه آزمایش‌های باز صورت نمی‌گیرد. اما متاسفانه پاره کشورهایی که اساسی هستند به لحاظ اینکه دارای جنگ افزار هسته‌ای هستند، اینها حاضر نیستند که به کلی صرف نظر بکنند. ولی من فکر میکنم که شرایط فراهم باشه در میان مدت که همه کشورها یا اقلا کشورهای اصلی واقعا به این پیمان بپیوندند و عملی کنند. من خوشبینم که بتونه در آینده نه چندان دوری 8 کشور بهش بپیوندند. اونطور خب میخوان اینا زمینه رو هنوز برای خودشون باز نگه دارن، متاسفانه که بتونن سلاح‌های اصلیشون رو پیش ببرن و مثلا اگه بخوان مدرن بکنن احتیاج دارن به آزمایش. تا حدودی خوشبینم نسبت به این که بتونه در آینده نه چندان دوری فکر کنم که عملی باشه.
از اولین آزمایش هسته‌ای در بیابان ایالت نیومکزیکوی آمریکا در تاریخ 16 ژوئیه سال 1945 میلادی تا سپتامبر سال 1996 بیش از 2000 آزمایش هسته‌ای در کره خاکی صورت گرفته است. با پایان دوران جنگ سرد، آمریکا از مجموع 1032 آزمایش هسته‌ای آخرین را در سال 1992 و روسیه 715 همین آزمایش هسته‌ایش را در سال 1990 به عمل آورد. بریتانیا آخرین آزمایش هسته‌ای خود را در سال 1991 و فرانسه و چین آخرین مورد آزمایش هسته‌ایشان را در سال 1996 اجرا کردند. این در حالی است که از سال 1996 تا کنون هند و پاکستان و کره شمالی که پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را امضا هم نکردند دست به آزمایش‌های هسته‌ای زدند.
گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com.
روز سه‌شنبه هزاران تن از شیعیان عراقی به درخواست مقتدی صدر روحانی شیعه در بغداد دست به تظاهرات اعتراضی زدند. معترضین خواهان انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی بنیادین و مبارزه گسترده‌تر با فساد در ساختار دولت هستند. همچنین نمایندگان معترض در عراق هفته هاست که خواهان برکناری رئیس پارلمان هستند و تعدادی از اونها در ساختمان پارلمان تحصن کردند. پروانه وحید منش در گزارشی به فضای سیاسی حاکم بر کشور عراق و احتمالهای پیش رو پرداخته است.
در حالی که یک سوم کشور عراق این روزها تحت کنترل گروه حکومت اسلامی یا همان داعش قرار دارد، در پایتخت این کشور نیز بحران و اختلاف همچنان میان گروه‌های مختلف سیاسی ادامه دارد. روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت بزرگترین تظاهرات به رهبری مقتدی صدر در منطقه سبز این شهر که مقر پارلمان و سفارتخانه هاست برگزار شد. هرچند روز گذشته پارلمان به 5 نفر از وزرای پیشنهادی حیدرالعبادی رأی داد، گروهی نیز خواهان برکناری رئیس پارلمان این کشور سلیم الجبوری هستند. رناد منصور، تحلیلگر مرکز خاورمیانه بنیاد کارنگی در بیروت، در ارتباط با چینش سیاسی در عراق و احتمال شکل‌گیری دولتی با ثبات در این کشور به رادیو فردا میگوید:
Well, at the moment it seems like it's a very distant reality.
خب در این لحظه به نظر می رسد که این مسئله واقعیتی دور است. در فضای عراق چندین حزب و دسته سیاسی وجود دارد. در پارلمان این نیروها علیه یکدیگر کار می کنند و قدرتمند هم هستند. بزرگترین گروه های سیاسی طرفدار گروهی هستند که توسط نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق هدایت می شود و در حال قدرت گرفتن هستند. در طرف دیگر مقتدی صدر روحانی شیعه است که به دنبال کاهش نفوذ ایران در عراق است. او به دنبال قدرت گرفتن کابینه تکنوکرات است و گروه سوم هم گروه نخست وزیر العبادی است که تلاش می کند با گروه های مختلف کار کند، ولی از طرف گروه های مختلف تحت فشار است. او دو بار تاکنون کابینه خود را معرفی کرده و هر دو بار با شکست مواجه شده و حتی بار آخر درگیری های هم در پارلمان رخ داده.
در حالی که مقتدی صدر و حامیانش میگویند در تلاش برای ایجاد اصلاح در این کشور هستند، اما صلاح نصراوی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی عراق، ساکن قاهره، معتقد است دغدغه این جریان اصلاح نیست.
Well, actually, the protests which have been, pressed, pushed, encouraged by Muqtada Sadr.
تظاهراتی که تو روزهای گذشته توسط مقتدی صدر سازماندهی شده، یک جریان در راستای اصلاح نیست و بیشتر جنگ قدرت در میان جریان شیعیه. بسیاری از مردم عراق نمیتونن به ماهیت و اصل این جریان اعتماد کنند. آنچه بعد از 3 ماه متوجه اون شدیم اینه که این تظاهرات ریشه در رقابت‌های سیاسی نوری المالکی از حزب دعوه و عمار الحکیم از مجلس اعلی اسلامی و مقتدی صدر داره.
کاهش قیمت نفت، نزاع‌های متعدد و جنگ با گروه حکومت اسلامی، همچنین وجود فساد اداری و مالی گسترده در کشور عراق، این کشور را با بحرانی جدی روبرو کرده است. صلاح نصراوی:
Main problem in Iraq is that there are no real social or political forces.
مشکل اساسی عراق اینه که هیچ قدرت سیاسی و یا اجتماعی وجود نداره که بتونه دست به اصلاحات بزنه و بحران‌های حکومت رو پایان بده. آنچه عراق در حال حاضر به اون احتیاج داره یک نقشه راه برای بازسازی کشوره. اولیگارشی و طبقه نخبه هم توان ایجاد تغییر در کشور رو ندارن و متاسفانه عراق نیازمند کمک از خارج از کشوره. در آخرین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در ارتباط با عراق گفته شده عراق با بحران سوء مدیریت و رهبری روبروست.
هرچند برخی از تحلیلگران معتقدند با انتخاب 5 وزیر پیشنهادی حیدرالعبادی از سوی پارلمان، حرکت به سوی تغییر کل کابینه آغاز شده است و روزهای آینده روزهای آرامش و حرکت به سوی تغییر کل کابینه است، اما صلاح النصراوی معتقد است عراق رو به سقوط و اضمحلال پیش می رود و این اضمحلال می تواند خطری جدی برای کشورهای همسایه عراق همچون ایران، سوریه و حتی عربستان سعودی باشد.
این تظاهرات بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان میرسه و نهایتاً منجر به فروپاشی و تجزیه کشور میشه. آنچه ما دیروز در تظاهرات دیدیم یک راه حل نبود، یک تأخیر بود. چون آنچه در حال حاضر در جریانه فقط در بین گروه های شیعه به وجود نیومده، در میان گروه های سنی همین مشکلات وجود داره و همچنین میان شیعیان، سنی ها و کرد ها اختلاف های زیادی وجود داره.
مقتدا صدر که به دلیل مواضع تندروانه‌اش معروف است، ضرب الاجلی 45 روزه برای دولت آقای عبادی تعیین کرده است تا تغییرات مورد نظر او را اجرا کند یا با رأی عدم اعتماد مجلس مواجه شود. آقای صدر در بیانیه‌ای بر روی وبسایت خود نوشته است که تحصن در برابر منطقه سبز تا پایان 45 روز تعیین شده ادامه خواهد داشت.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 هرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و از مجله نیمه شب و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
نخستین وزنه بردار ایران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا به دنبال 3 بار خطا از دور رقابت‌ها حذف شد. در تاشکند مرکز ازبکستان، علی میری وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم ایران ابتدا حرکت یک ضرب خود را با 155 کیلوگرم پایان داد و پنجم شد. اما علی میری با 3 بار خطا در برابر وزنه 180 کیلویی در حرکت دو ضرب حذف شد. وزنه بردار چین به مقام اول رسید. نفرات دوم و سوم از تایلند بودند. در این وزن 20 وزنه بردار شرکت داشتند. امروز پنجشنبه ایوب موسوی در وزن 85 کیلوگرم در مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا روی تخته می رود. در برزیل محل برگزاری مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در رشته سابر، تیم ایران پس از آنکه آمریکا را در 1/4 نهایی 45-40 شکست داد به نیمه نهایی رسید. ولی در این مرحله 45-32 از مجارستان شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه ها جام خلیج فارس 28مین هفته خود را امروز پنجشنبه با 8 مسابقه همزمان آغاز می کند. 3 بازی از سایر بازی ها حساس تر است. 3 تیم پرسپولیس، استقلال تهران و استقلال خوزستان بازیگران این 3 بازی هستند. پرسپولیس 51 امتیازی و صدر جدول و 2 استقلال هر 2 48 امتیازی و به دنبال پرسپولیس. استقلال خوزستان در اهواز با راه آهن تای جدولی روبروست و بازی سختی در پیش ندارد. اما استقلال تهران در ورزشگاه پاس قوامین با سایپا روبروست و سایپا تیم میانه جدول است در رده 9 و در مقطع زمانی فعلی وضعیت مطلوبی ندارد. اما نمیتوان را از پیش بازنده به حساب آورد. مهمترین بازی امروز دیدار پرسپولیس است با نفت تهران که به گزارش شبکه 3 برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس میگوید هر تیمی در برابر ما قرار میگیرد میخواهد بهترین بازی خود را به نمایش بگذارد. ما ضمناً در بازی امروز بنگر، رامین رضاییان و کماندانی را در برابر تیم نفت در تیم خودمان نخواهیم داشت. از سوی دیگر نفت تیم پنجم جدول به گفته علیرضا منصوریان سرمربی تیم هدفش کسب سهمیه آسیایی است. بنابراین در فکر کشیدن خود به رده بالاتر از رده پنجم است.
آنالیز تک به تک بازیکناشون رو انجام دادیم. ولی به خداوندی خدا ما فردا با تمام وجود میریم بازی میکنیم. همون جوری که جلو استقلال بازی کردیم و برای آبرو خودمون. دوست داریم سهمیه کسب
بکنیم
و همین انگیزه کسب سهمیه حساسیت بازی را زیادتر میکنند. سهمیه‌ای که تراکتورسازی تبریز تیم چهارم جدول هم به دنبال آن است. تراکتورسازی میزبان ملوان است. ملوانی که لب خط قرمز ایستاده. به طور کلی بازی‌های امروز برای تیم‌های پایین جدول مثل ملوان، سیاه‌جامگان و راه آهن حیاتی و مهم است و همه در فکر فرار از منطقه قرمز. هر 8 مسابقه امروز ساعت 6 بعد از ظهر آغاز می‌شود. و ساعتی پیش در مادرید پایتخت اسپانیا دومین مسابقه نیمه نهایی از لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا میان تیم‌های اتلتیکو مادرید و بایر مونیخ آغاز شده است که همکنون ادامه دارد. در بازی دیگر نیمه نهایی که شب گذشته در انگلیس برگزار شد، رئال مادرید در مقابل منچستر سیتی بدون گل 0-0 مساوی کرد. مرحله برگشت این رقابت‌ها هفته آینده خواهد بود.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با نماگر به پایان میبریم. نماگر مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه با آرش حسنیا. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از یک آرزوی 70 ساله براتون صحبت می‌کنیم. آرزوی توسعه و برنامه‌ریزی برای توسعه یافتگی. با من همراه باشید. هفتاد سال بیشتر یا کمتر سابقه اندیشیدن و برنامه‌ریزی برای توسعه در ایران است. اما این تلاش 70 ساله برنامه نویسی و برنامه ریزی برای این امر منجر به توسعه یافتگی نشده است و همچنان توسعه آرزویی است همپای دیگر آرزوهای تحقق نیافته. برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس نهایی شده و همین روزها به صحن علنی مجلس راه می‌یابد تا 5 سال آینده توسعه ایران متناظر به احکام و دستورات این متن باشد. آنطور که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران پیش از این گفته بود، ششمین برنامه توسعه مسئله محور است.
تلاش کردیم که تو برنامه ششم به گونه این اهداف رو انتخاب بکنیم، به ویژه با اون سیاستی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن که رشد حداقل 8% متوسط سالانه رو داشته باشیم که بتونیم تا پایان این برنامه که سال 99 هست و بعد از اون یه 5 سال دیگه هم که برنامه 1400 تا 1404 هست که طی میشه ایران بشه توسعه یافته.
مسئله آب، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، علم و فناوری، تأمین مالی اشتغال و توجه ویژه به منطقه مکران از جمله مسائل اصلی و فرعی برنامه ششم توسعه هستند. اما برنامه ششم توسعه حتی پیش از تدوین و تصویب با چالش‌های همراه بوده است. کم نبودند و کم نیستند کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی که از اساس با ارائه برنامه جامع و متمرکز دولتی برای توسعه توافقی ندارند و آن را بیهوده می‌پندارند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، از جمله این اقتصاددانان است.
برنامه ریزی به این مفهومی که الان همچنان دولت ایران به کار میبره و 70 سال پیش آغاز شده، این دیگه کاربردی نداره و کاری از پیش نخواهد کرد. یک مسئله نیست که دنیا به هم وابسته شده و بنابراین امکان این که یک کشوری سوا بدون توجه به وضعیت جهانی بخواد برنامه ریزی بکنه امکان نداره. دوم، روزی که برنامه ریزی میشد اقتصادها بسیار کوچکتر بودند و بنابراین امکان این وجود داشت که برنامه ریزی بشه. ولی مسئله اساسی تر اون چی که اتفاق افتاد این است که دستگاه دولت نمیتونه تمام کارهای اقتصادی رو انجام بده. آزادسازی اقتصادیه که موجب پیشرفت شده. ما کافی است که نگاه کنیم به انگلستان، نگاه کنیم به چین، به کره جنوبی و کشورهای دیگه، میبینیم که تمام این کشورها با آزادسازی اقتصاد این کار رو پیش بردن، در حالی که همون موقعی که این ماجراها داشت اتفاق میفتاد یک عده‌ای که هیچ چی سرشون نمیشد معرکه گرفتن که نمیدونم وابستگی اقتصادی وجود داره، ما خودکفایی میخوایم و نقش دولت رو بزرگتر و بزرگتر کردن و نتیجهش این است که اقتصاد ایران عقب مونده. یه عده غارتگرم که به جونش افتادن که چیزی براش باقی نگذاشتن.
حسن روحانی و اقتصادی‌های دولتش دست کم در کلام و اظهار نظرهایشان بارها و بارها بر کوچک و چابکسازی دولت، آزادسازی و خصوصی سازی در اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کردند. اما به نظر می‌رسد آن اظهارات در بحث تدوین برنامه توسعه چندان جدی گرفته نشده و دولت خود را محق به برنامه نویسی برای توسعه دانسته است. البته محمد باقر نوبخت رئیس دستگاه برنامه ریز و برنامه نویس دولت 11 برنامه از دیدگاه دولت را در برنامه تلویزیونی این گونه تشریح می کند.
برنامه در واقع یک نقشه راهیه، نقطه موجود، وضع موجود رو وصل می کنه به وضع مطلوب. میگه الان موجودمون چیه، اون مطلوبی که ازش یاد می کنیم مطلوبمون چیه، برای رسیدن به این از چه سازوکارهایی باید استفاده بکنم.
کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا در تبیین این تناقض رفتاری و تحلیلی دولت 11 تنها وظیفه دولت در امر توسعه را زمینه و بسترسازی برای حرکت هموارتر فعالان اقتصادی می‌داند، نه چیزی بیشتر.
حقیقت این تناقضات در همه چیزها هستش. خیلی حرفا می‌زنن راجع به آزادی، راجع به چیزهای دیگه هم می‌زنن و شما می‌بینید که عملاً نه آزادی وجود داره نه می‌ذارن کسی کارش رو انجام بده. این مسئله یه چیز ذاتیه این سیستمه که یه حرفی رو بزنن بعد خلافش رو عمل بکنن. ولی یک نکته‌ای که بایستی بگم این است که اون چه که دولت بایستی انجام بده به عنوان یک برنامه این است که یک سری هدف‌ها رو می‌تونه اعلام بکنه که مثلا ما می‌خوایم آزاد سازی داشته باشیم. به عنوان مثال یک سیاستی که میتونن پیش بکشن این است که چطور ایران میتونه به سازمان تجارت جهانی بپیونده، چه تغییراتی باید انجام بشه. اینها جنبه هدف داره و سیاست‌های کلی، نه برنامه ریزی به اون مفهومی که بعد از جنگ دوم جهانی در بسیاری کشورها رایج شد و امروز دیگه امکان اون کار وجود نداره.
در میان رویکردهای مورد توجه برنامه نویسان برنامه ششم توسعه، رویکرد غالب همچون پیشینیان عدالت اجتماعی و کاستن از فاصله طبقاتی است. بشنوید این گفته های علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت 11 را.
ما در استراتژی های توسعه کشور، توسعه محلی، توسعه استانی، رفع نابرابری ها، در حقیقت یکی از هدف های برنامه ششم کم کردن از نابرابری هاست.
محمد باقر نوبخت نیز در جای دیگر به این توجه و تلاش در قالب برنامه ششم توسعه اشاره کرده بود.
هیچ توسعه‌ای از نظر دولت 11 پذیرفته نیست الا اینکه اون توسعه در کنارش عدالت، اون رشد در کنارش بهبود وضعیت محرومان و بخش‌هایی از جامعه باشه که به عنوان اقشار آسیب پذیر و کم درآمد ازش صحبت می‌کنیم.
ششمین برنامه توسعه در حالی مراحل تدوین و تصویب خود را در مجلس می‌گذراند که از سال 1384 قرار بوده تا به طور متوسط سالانه اقتصاد ایران با رشدی 8% در نهایت در سال 1404 به قدرت نخست منطقه بدل شود، اتفاقی که در کمتر سالی از بیش از 10 گذشته محقق شده است. به رغم آنکه این رشد اقتصادی روی کاغذ تقریبا در هیچ سالی محقق نشده، باز در برنامه ششم این آرزو تکرار شده است. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی که حتی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11 نیز بر آن سهه گذاشته، برای تحقق رشد 8% به سالانه 724 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و جذب 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است. با نگاهی به واقعیت‌های اقتصاد ایران معلوم می‌شود که این اعداد و ارقام بیشتر به شوخی شباهت دارند. احمد توکلی نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در برنامه تلویزیونی آشکارا تأکید کرده است که چنین رشدی در این برنامه هم محقق نخواهد شد. به گفته احمد توکلی باید دولتی ها از رهبر جمهوری اسلامی ایران بخواهند تا او این الزام را که در ابلاغیه چشمانداز 20 ساله وجود دارد تعدیل و واقعی کند.
باید دولت به خدمت آقا بهشون عرض بکنه که به این قواعد نمیشه، این الزاماتشه که بعضیشو خودمون قبول نداریم میتونیم تامین کنیم، نه بعضی شما سرانه میدونید ما انجام بدیم. آیا بازم الزامات رو میپذیرید یا حد کمی شد تاکید میفرمایید؟
اگر با کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا هم نظر باشیم که دولت‌ها در امر توسعه باید هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری کلان اقتصاد را انجام دهند، پرسشی که مطرح می‌شود این است: دولت ایران کدام هدف‌ها را باید پیش رو قرار دهد؟ آقای دادخواه خود به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
کارهایی که می‌تونه انجام بده، یکیش اینه که تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با آوردن تکنولوژی خارجی، مذاکره‌ای بکنن که این تحریم‌هایی که وابسته نبوده به قضیه اتمی با مذاکره این تحریم‌ها برداشته بشه و این انزوای ایران در اقتصاد جهانی برداشته بشه.
میتونه برنامه این باشه که بانک مرکزی تضمین بکنه که تورم در حدود 2% خواهد بود و بیشتر از اون نخواهد شد. دولت میتونه فرضاً این کار انجام بده که به تدریج شرکت‌های دولتی خصوصی میشن، خصوصی سازی واقعی، به خصوص یک سیاستی در زمینه درآمد نفت و اینکه ایران این وابستگی شدیدش به نفت کاهش پیدا بکنه، هدف‌گذاری‌های کلان بکنه و سیاست‌هایی رو پیشنهاد بکنه که منجر به اون قضیه بشه. کارهای شبیه این، یک همچین سیاست‌های کلی، هدف‌های کلی و بعد سیاست‌هایی که منجر به اون هدف ها بشه. دولت زمینه رو ایجاد میکنه، کمک میکنه، سیاست‌های کلی رو انجام میده که اون وقت اونا بتونن این کار انجام بدن.
ششمین برنامه توسعه پس از انقلاب سال 57 و 11مین برنامه توسعه در تاریخ برنامه نویسی ایران در حالی متولد می شود که با توجه به بند و بست های دست و پای اقتصاد ایران بعید است این برنامه بتواند کورسوی از توسعه یافتگی را در دل کسی زنده کند. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من تا پایان مجله اقتصادی این هفته همراه بودید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com